بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم ما مخانی میفهمد که ان کونه ثقه فی النقل مما لم ينتقده احد قبله. میفهمد حسن ابن علی ابن ابی حمزه در نقل موثقه. اولین بار ما از شما میشنویم آقای مجلسی بزرگوار، مجلسی اول، قبل از شما احدی حرفو نزد. مما لم ينتقده احد قبله. بعد میفهمد که تعجب آوره، کیفه یوثق، چجوری توثیق بشود؟ به نقل، چجوری ما نقل شخصی را بپذیریم؟ مثلا المرمی به سوء والکذب. گفتن هم مشکل عقیدتی داره و هم دروغگوه. والملعونیه ملعونه و عدم استحلال روایه، یک روایت، روایه واحده هنو حلال نیست یک روایت از اون نقل بشه. شما اینه میگید روا عنه، بله، الثقات. فرزند ایشونم همین حرف رو میزنه، یه مقدار با مجلسی اول مماشات میکنه. انما ذکره المجلسی الاول من روایت الاجلاء مثل بزنطی. بزنطی از این آقا نقل میکنه. خب این شکلش نیست، من مالایش رو به شکل همینطوره. اما این جواب شما هم هست نسبت به شخص قبل. اما الا ان استفاضة تضعیفه، تضعیف این آقا به حد، بله، استفاضه رسیده. یلزمنا الحکم علیه بالضعف. استفاضه تضعیفش دیگه نقل بزنطی از اون مشکل را حل نمی کنه. و امکان فی نفس، یکی به نه یکی به میخ میزنه، میفهمد که و امکان فی نفسی فی هادت تضعیفی شیء. هنوز من چی میگم؟ ته دلم قوس نیست که بگم این آقا ضعیفه. چرا؟ چون منشأ انحرافش، منشأ ضعفش انحراف در عقیده است. و هو لا ينافي ان يكون مقبول الروايه صادقا. منافات با صدقه لهجه ندارد. بعد میفهمد تدبر، نه همینم توش اشکاله. در آخر میفهمد که الظاهر ان المعنونه ضعيف. این فرمایش ماماقانی و فرزندشون جلد 20 صفحه 46. من مطلبی را از آقای خویم نقل کنم دیگه، خودتون اهل فضل هستید، خودتون جنبندی کنید. ما دو نفر لاغل تو این روایت، حالا آقای میگن چرا اینقدر تو این روایت اشکال سندی، من روایت بعدی رو خیلی اشکال سندی نمی کنم. چرا؟ چون روایت، بله؟ نه استفاضه دا اصلا اصل یمانی را، نه تفاصیل، نه تفصیلات، نه مواصفات. اگر بحث راجع به تفصیلات آمد در روایت من بحث میکنم، اما اصل شما هیچ بحثی درش نده. مرحوم آقای خویی در صفحه 14 از جلد 5 معجم خب یه بحث مفصلی نسبت به ایشون دارن، بعد نظر خودشون میدن. هنوز نسبت به کامل زیارت نظرشون بر نگشته بود. میفرماد با این که این آقا در اسناد کامل زیارت واقع شده و با این که این آقا در اسناد تفسیر قومی وارد شده، اینو مبانیه، میدونید که مرحوم آقای خویی میفرماد که هر کس که در اسناد تفسیر قمی وارد شده باشد ثقه است. همون توصیف عامی که در اول کتاب آمده. میفهمد که با این که این آقا در اسناد تفسیر قمی و اسناد کامل زیاد اسمش آمده، الا انه لا یمکن اعتماد علیه، نمیشه به این آقا اعتماد کرد. چرا؟ نگید شما تو درس به حرف معاصرین اعتماد میکنید. حرف معاصرین را که به استناد حرف قدماست، ایشون میفهمد که نمیتونم به این آقا اعتماد کنم. چرا؟ بعد شهادت ابن فضال به انه کذاب ملعون، اعتبار و وثاقت ابن فضال کسی حرفی نداره، همه میگن صفت، این صفت میگه این آقا دروغ گو. المؤید به شهادت ابن الغزائی، البته اینجا باز خلاف مبنی خودم صحبت میکنم، لازم میگن مؤید. پس یک شهادت ابن فضال، دو حرف ابن الغزائی، بعد یاد الا ان یقال به عدم صحت نسبت کتاب. بله همینطور، کتاب اعتبار ندارد. خب ولی ایشون یک اینی دارد در شهادت کی؟ علی ابن فضال. اگر این اشکال تثبیت بشه مشکل حل میشه. میفرماد که در شهادت ابن فضالم بحثه. چرا؟ چون کشی همین رو نقل میکنه از عیاشی، از همین ابن فضال، راجع به پدرش نه راجع به خودش. یعنی کی ملعون اون کذاب؟ بله؟ علی ابن ابی حمزه، نه حسن ابن علی ابن ابی حمزه. پس دو تا روایت، یک طریق از ابن مسعود، از ابن فضال، یه جا دارد پدر من اونون کذاب، تفسیر ازش نقل کردم لا استحلو عنه ان ارضیه چی؟ حدیثن واحدا. یک همین نست هم به پسر آمده است، خون نمیشه که بالاخره هم راجع به پسر و هم راجع به پدر. راجع بزرماد که نه، خواهید دید که این تعبیر از ابن فضال مثل به پسر است، نه نسبت به پدر. بعدی فرماد که حالا شما اشکال کنید در حرف بالاخره فضال، ولی کشی تصریح دارد که ای حسن کذابه، پس ای حسن ابن ابی ابن ابی حمزه مشکل پیدا کرد و در سند روایت بله اولی آمده. اینو گفتم، این حرف حرف مجلسی اول بید، حرف مجلسی اول، ولی میفهمد کسی ازش نقد نکرده. من نه، من برگشتم، من گفتم یه مشکلی دیدم در تفسیر، همین مشکل شاید 10-12 روز ما در بحث خارج شد، فقط من بحث کردم. کامل زیارت نه، نظرم هست. خب معارضه، نه معارضه، اینجور نیست که بالاخره مطلق چی در اسم در کامل زیارت آمد دیگه تمامه. بلاخره اون یه توصیخی نمی تضیف تعال زفاقه میتونم بپذیرم. حتی که میگه لا استحل انه روایه واحده، این پیداست مشکل غیر از مشکل عقیدتی، مشکل وثاقت در نقل داره. لا استحل روایه انه، همینه میگه، اینا رو شنیدم پس همه رو باشتم که برش بالاخره مطلبی کرد. این روایت اول دیگه خود دانید، این دو نفر را شما تونستید حلش کنید. ما آقای بزرگوار، خب بعضی دوستان با متهمات که خیلی گیر به سند ندید، یعنی ما همینطور بیم عبارات را بله متون روایت را بخونیم و بریم، اگر اکثریت تمایل داشته باشه ما همین کار میکنیم. متون رو میخونیم و میریم. اون وقت دیگه لا یمیز الغث من ال بله سمین نمیدونیم برای این باشد فتن ابن حمادم بگیریم باز کنیم از اول تا آخر میگیریم میخونیم چون خیلی از این روایت توی فتن ابن حماد است. باید ما بالاخره یک مقدار برای سندی هم داشته باشیم. اما روایت دوم حالا ما دو تا بس اولش احمد ابن چیز هست احمد ابن بله در هر دوست اگر او حل شد بله این طریق دوم حل.
ولی اون جواب نفهمید که من خود عرض کردم که این عبیه و بوهید با هم هم شما طریق رو دوتا کردید.
دوتا طریقه این تحویل سنده این تحویل سنده. خب اگر نباشد که اشکال تثبیته یعنی مخالف آقایون هستی بله. نه نظر من است که تحویل سنده دو طریقه. حالا ما خواست واضحه دیگه خیلی نگاه کنیم واضحه با یک متعاده
همین میگن که حسن ابن علی ابن حمزه علی حمزه از بایب هم نفیه ولی هیچ کدوم نگفته که از احمد ابن یوسف ابن یعقوب نفیه.
حالا این که من به نظرم تو باز دوباره مراجعه میکنم حالا من دوباره مراجعه میکنم ایشون ما میخواستیم یک قضیه رو تمامش کنیم حلش کنیم ایشون نمیگذاره. خب من دوباره مراجعه میکنم چشم. اما روایت دوم قبل از اینکه من وارد روایت دوم بشم یک نکته خدمت شما عرض کنم که تفصیلش در سفیانی خواهد آمد. یه چند تا علامت اینا از حتمیاته یکیش خود یمانیه منتها آیا حتمی بودم با بداء این چجوری قابل جمع لولا آیت کتاب الله بله به اخبار تکن به مکان و مکان الی یوم القیام یمحو الله ما یشاء و یثبت. داوود ابن ابی قاسم میفرماد که خدمت امام جواد بودیم صحبت علامات پیش آمد کرد علامات ظهور امام زمان فجرا ذکر سفیانی سخن سفیانی معرفت و ما جا افر روایت روایتی آمده است که من ان امره من المحتوم قطعا باید سفیانی بیاد. میگه من رو کردم به امام جواد عرض کردم که هل یبدو لله فی المحتوم حتمیه ولی بدا دایره بدا اینجا رو میگیره یعنی چی؟ یعنی بدون سفیانی یصلح الله امر امام زمان فی لیله یظهر بغتتن نه سفیانی نه یمانی هیچی امام زمان ممکنه؟ هل یبدو لله فی السفیانی هل یب نه عرض کردم هل یبدو لله فی المحتوم محتوم که شد دیگه فرقی نمی کنه چه یمانی باشد چه سفیانی باشد. امام فرمود نه ممکن اصلا همین علامات حتمی نباشد و امام ظهور کند. میگه ما دامن اشبار بسیط تک کرد قلنا فنخاف ان یبدو لله فی المهدی اگر بدا در محتومات هست خب ظهور امام زمان هم از حتمیاته. لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی قیامت خدا به تأخیر میندازه. اگر بالاخره بدا ممکن شد در مهدی هم ممکنه بدا بشه یعنی اصلا قیامت بپا بشه حضرت مهدی هم ظهور نکنه. امام فرمود که البته تعبیر مهدی نیست اون تعبیر است که من دارم عوض میکنم. امام فرمود المهدی من المیعاد والله لا يخلف الميعاد این الان باز یک در دیگه بر ما باز شد، هم حتمیات هم ممکنه واقع نشه، یمانی با این همه روایت ممکنه واقع نشه. اینجا مرحوم مجلسی وادار شده است که چند تا توجیه کنه، دهار رو مراجعه کنید، جلد 52 صفحه 251 این می‌فهمد که لعل للمحتوم معان یمکن البداء فی بعضها. محتوم چند تا معنا دارد و بداء در بعضی معانی دیگر است، نه این معنایی که الان تو ذهن ما هست. اینی که تو ذهن ما هست که قطعاً یعنی باید به اصطلاح قطعیت ظهور اینها و آمدن اینها، این یکی از معانی محتومه، بداء در این نیست. یه معانی دیگر است، بداء اونجاست. بعد می فهمد که با قوله من المیعاد اشاره به این که بداء ممکن نیست در چیزایی که بالاخره از میعاد باشد، اشاره به آیه کریم است. بعد جنبندی میکنه، میفرماد والحاصل هذا شیء وعد الله رسوله و اهل بیته. ظهور امام زمان چیزی که خداوند عز و جل وعده داده است به پیامبر اکرم و به اهل بیت، لصبرهم علی المکاره، در اثر اون مشکلاتی را که فبا هاشمی به تحمل کردن، التي وصلت الیهم من المخالفین. خب پس تفسیر اولشون چی شد؟ که بله محبل حتمی یه معانی متعددی دارد، دو معانی دیگر خداوند عز و جل بدا درش حاصل میشه بر خدا. یه توجیه دیگه میکنه، میفهمد که یحتمل ان یکون المراد بالبدا فی المحتوم البدا فی خصوصیاته لا فی اصله. این روشن‌تره، خصوصیات سفیانی رو خدا در او بله بدا برش حاصل، خصوصیات یمانی بر او برای خدا بداء حاصل میشه، نه اصل یمانی، لا فی اصل وقوعه، نه اصل اون حتمی. مثلا که خروج سفیانی قبل ذهاب بنی العباس، روایات دارد که بعد ذهاب بنی العباس، اما این قبل. یمانی من الیمن، اما نه من الیمن نیست، از جای دیگه است، ریشش یمانی. پس اینها حتمیات هستند. اصل بله. آیا مگسی؟ البته نه، البته نه. یک کلمه عرض کنم. نسبت به علامه مجلسی و بزرگان ما. کلمه متوجه نشدم. یا نه نه. متوجه نکنم. خب بفرمایید. بله. نه. اون رأس ستین، رأس سبعین، اونا بحث دیگه هست، توجیه. نه توجیه دیگه ای داره، من میرسم به اون. من اینو میرسم. خود مجلسی به این نقطه نه ببینید، من یادم نمیاد حالا یا از دولب استاد مای سبحانی شنیدم یا از کسی که از ایشون، حالا این قطع دارم که این مطلب بوده که ظاهرا همین مسجد سلماسی امام تدریس داشتن، بعد آقای سبحانی حفظه الله خب تغییراتشون رو نوشته بودم و دادم خدمتشون. بعد از مدتی خب امام تحویلشون دادن. منتظر بودن ببینن اصلا چیزی نوشتن، تقریری دیدن، هیچ ننوشتن. ورق زدن دیدن یه جا نوشته که به این تعبیر که ادب را رعایت کنید. من دقت کردم دیدم من چی گفتم که امام اینجوری براش گفتم. نگم دیدم که حرف آیه آخوند رو که من نقل کرده بودم نوشته بودم و هاذا فاسد. حرف آخوند فاسده. بعد امام اینجا برا شده بودم که مثلا هدف آنها نسبت به بزرگوار امام مخصوصا مرحوم مجلسی عرض میکنه اجازه بید من اینو من بحث میکنم، حرف خودشونم میارم که بعد ببینید مرحوم مجلسی توجه داشته، این منم که بله توجه نداشتم. برسیم انشاءالله. اما روایت دوم که خیلی دوستان روش تأکید دارند این روایته. راجع به کدوم حدیث؟ خب خب آه شما خواست سندش رو بررسی کنی؟ حالا اونو من یعنی چون بحث استطرادی بود من متعرضش نشدم، اگر در بحث استطرادی که برسیم اینا بحث میکنیم. چشم. روایت دوم روایتی است که از آقا امام صادق علیه السلام نقل شده است. میفرماد که خروج الثلاثه الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد فلیس فیها رایتون بی اهدا من رایت الیمانی تهدی الالحق. ببینید این مضمون با مضمون روایت اولی مطابقت دارد. البته روایت اولی در سه جا تکرار دارد که رایت و حق، اینجا یک جا یا دو جایش فرق دارد ولی مضمون یک. اجازه بدید ما اولا بررسی یعنی ببینید این روایت کی نقل کرده این روایت را. اولین کسی که این روایت را نقل کرده است مختصر اثبات رجعه. مال کیه این مختصر اثبات رجعه؟ نیلیه یا مؤلفش همون مؤلف الرجعه است؟ مؤلفش مؤلف الغیبه است که فضل ابن شازان باشد؟ نسخه دست کی بوده؟ حالا اینو بررسی میکنیم. پس اولین کسی که اینو نقل کرده است مختصر اثبات الرجع، سندش انهو اینجا برگردونده است به محمد ابن ابی عمیر، بعضی برگردوندن به ابن شازان. عنه یعنی عن ابن شازان، عن سیف ابن عمیره، عمیره یا عمیره، عن بکر ابن محمد ازدی، عن ابی عبدالله. پس مدرک اول مختصر اثبات الرجع، مدرک دوم ارشاد شیخ مفید صفحه 360، متن همون متن مختصر اثبات الرجع است اما مرسلا عن سیف ابن عمیره. خب شیخ مفید رحمت الله علیه 413 وفاتشونه. این کتاب اگر از مؤلفات فضل ابن شازان باشد 260 وفاتشه. چقدره؟ بله تقریبا 170 سال میشه مرسل. تاریخ باید داشته باشه. خلاصه تاریخش رو نقل نمی‌فهمون، فقط می‌فهمون که از سیف ابن امیره یا امیره. وقتی یک اختلاف مایم هست اینجا دارد الخراسانی و سفیانی و یمانی جدا از سفیانی و الخراسانی و یمانی. خب وقتی یک عبارت دیگه هم دارد لأنه یدعو الى الحق، اما اونجا نداشت لأنه لیس فیها رای بی احد امانت یمانی تهدی الى الحق. راسته مضمون یکیه. سومین مدرک غیبت طوسیه. دارم ما در اون کتاب تا ظهور از کجا نقل کردیم؟ غیبت طوسی. غیبت طوسی چاپای جدید نگاه کنید در اثر معارف صفحه 446 حدیث 443 متن همون متن مختصر اثبات و رجع است. اشپز ابن شازان در اینجا هست فیهی انهو. انهو یعنی کی؟ ما گفتیم بله ابن ابی عمیره. این مرحومش توضیح دارن که نه انهو فضل ابن شازان هست. حالا خواهید دید مشکله که ما این زمین را به فضل ابن شازان برگردونیم، چون فضل ابن شازان نداریم جایی که از سیف نقل کرده باشد. ابن ابی عمیر داریم اما اینجا نداریم. حالا مدرک بعدی بشارت المصطفی. البته این بشارت المصطفی مؤلفش ابو جعفر محمد ابن ابی القاسم تبریه از علمای قرن ششمه. کتابه هست تو بازار هست، جامع دارسیم چاپ کردن، منتها در این چاپ شده نیست این مطلب. پس ما از کجا نقل میکنیم؟ کی میگه در بشارت آورده؟ بشارت الاسلام میگه، سید کاظمی. سید کاظمی میگه که من این روایت رو از اونجا نقل میکنم. حالا میرسیم بعد از اون اعلام الورا تبسی 429 فرق میکنه با روایت قبل. روایت قبل خب بعضی نکات رو باید دقت بفرمایید سروران عزیز من. روایت قبل از زمان نعمانی تا حر عاملی کسی نیورده، یعنی ندیدن و نیوردن یا دیدن و توجه نکردن. اما اینه بینید بالاخره همینجور مدارک برش نقل میشه. اعلام الورا 429 باب 4 همون متن ارشاده و همون سنده. خرائج راوندی، راوندی رو میشناسید؟ اولین کسی است که شرح بر نهج البلاغه نوشت، همین بزرگواری که قبر شریفشون در صحن مطهره، بله صاحب خرائج و جرایح. این روایت در خرائج نقل میکند جلد 3 چاپای جدید صفحه 1163. نسخش همون نسخه مختصر اثبات الرجع است ولی مرسل میاد. بعد از اون کشف الغمه اربلی جلد 3، این 3 جلدی ها نه این 4 جلدی ها چاپ جدید، صفحه 250 نص ارشاده. بعد از اون نباتی، نباتی صاحب چه کتابیه؟ الصراط المستقیم احسنتم، که به نظر من از بهترین کتاب هاست در امامت. حالا چرا خیلی ها با این کتاب آشنایی ندارن من نمیدونم، مقصد این جلد سومش رو ببینید چیکار میکنه. حالا صراط المستقیم جلد 2 صفحه 250 باز از ارشاد نقل میکنند. بعد از اون اثبات الهدات جلد 3 صفحه 728 از غیبت طوسی و 733 از اعلام الورا. بعد از اون حالا ما میگیم بعد از اون یا معاصر بودن ولی به لحاظ وفاتشون، وفات مقدسی 1111، وفات حر عاملی 1107 یا 4، من اشتباه میکنم چند سالی تفاوت دارم، بله ولی مجلسی بعد از ایشون فوت شد. بحار الانوار جلد 52 صفحه 210 از غیبت طوسی نقل میکنه و همون جا میگه در ارشادم هست. خب چند تا مدرک شد؟ 7 تا 8 تا نمیدونم 10 تا. بعد از اون بشارت الاسلام، بشارت الاسلام سید مصطفی کاظمی 1336 هم وفاتشه، یعنی چند سال قبل؟ الان 1431، یعنی من 100 سال قبل. ایشون نقل میکنند از غیبه طوسی و مثلا در بشارت المصطفی هم هست. بعد از اون ملحقات احقاق الحق، ملحقات جلد 29 صفحه 359 از ملحمه. ملحمه اگر ملحمه تو کبرا باشد که مؤلف شیخ هادی کاشورغطاس، اون جور دیگه نقل میکنه. ملحمه خب کی تصریح میکنه؟ کی تصریح میکنه؟ بسیار. بعدم منتخب الاثره حالا هم میخوانم تفاوت چی میخوانم اشیه تمام بشه. بعد منتخب الاثره آیت الله صافی 456 از ارشاد، این نقل شیعه از تمام میشه. از اهل سنت همین که فرمودید ملحمت الکبرای مالکی 600. متنش اینه، حالا کتاب در دسترس نیست، اگه باشد ببینید از کجا نقل میکنه. متنش اینه: قال صادق علیه السلام خروج ثلاثه، سه نفر خروج میکنن، شیبانی، خراسانی، یمانی. این احتمال دارد که این شیبانی چون وقتا بله همون سفیانی چون نقطه نمیگذاشتن اون وقت، خب فی سنت واحده فی شهر واحد فی امیواد، این به درد ما نمیخوره. البته توش مواصفات هست، توش مثلا در پشتر هم میاد، اینا مهمه، اما اونی که ما دنبالش هستیم که چهره مثبت فضا مثبت نیست، اهدارا یا لیس بهدارای، این در ملحمه، یعنی در کتب اهل سنت نیمده است. فقط تنها کتابی که از اهل سنت این روایت را با اختلاف مضمون نقل میکنند همین کتاب ملحمه است، ولی شیعه ها، علمای شیعه این روایت را تلقی به قبول کردن. حالا ما میخواییم ببینیم سند این روایت مشکل دارد یا ندارد. هفت روز بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله فردام اگر توفیقی باشد بحث رجالی میکنیم.